بسم الله الرحمن الرحیم. علم رحمت مطلقه، خلقت رحمانی و خلقت رجمانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 28. 159. بزرگترین فخر تکنولوژی و پرستندگانش این است که بر طول و عرض عمر انسان افزوده است و مستمر نیز می افزاید و چه سرمایه و ارزشی برتر از عمر انسان است. پس براستی تکنولوژی و دانشمندان همچون خدایان قابل پرستش هستند. آیا چنین نیست؟ در اینجا دو مکروتلسم و سرقت عظیم در کار است که برای کشفش فقط یک جو عقل لازم است که اتفاقاً نخستین گوهری است که تکنولوژی از انسان به سرقت برده است. ولی به واسطه عقلی که اگر مانده باشد در میابیم که تکنولوژی آن مقدار زمانی را که بر طول و عرض عمر بشر مدرن افزوده خودش به سرقت میبرد و میبلد. و اما سرقتی نامرئی تر و نابود کننده تر این است که اراده و روح انسان را تدریجا می رو باید و خود بر جایش می نشیند. یعنی تکنولوژی از طریق آزاد سازی زمانی و افزایش وقت برای بشر است که بشر را تماما تسخیر می کند. و زمان آزاد شده تکنولوژیکی یک دام است. یک طعمه برای بلعیدن عقل و اراده و روح انسان است. پس تکنولوژی، عقل و عمر و اراده انسان هر سه را از وی می رو باید و از انسان رباتی خدمتگزار خود می سازد. پس می بینیم که همه ویژگی های شیطان در تکنولوژی یک جا جمع شده است که دنیا و آخرت آدمی را به باد می دهد و بدین گونه خود را ناجی انسان معرفی می کند و این تعریف خود دجال و خر اوست که سلطان خلق جدید دوزخی انسان مدرن است که خالق خود را مخلوق و بنده و بازیچه و قربانی خود می سازد. پس درک می کنیم که خلاقیت کافرانه آدمی یا علم بقی منجر به پیدایش مخلوقی می شود که خالقش را نابود می سازد. زیرا انسان تکنولوژیستی یک انسان نابود شده است و این آفرینش ناری شیطانی علیتی بقی انسان است که از طریق آن طبیعت و فطرت الهی خود و جهانش را نابود می سازد. پس این خلقتی ضد خلقت است. 160. آن زمانی را که تکنولوژی برای آدمی آزاد می سازد و بدین گونه ادعا می کند که بر عرض عمر آدمی می افزاید، زمان دوزخی و ناری و شیطانی است و ذاتش بر فریب و تسخیر شدن اراده و روح انسان است به واسطه تکنولوژی. آدمی به واسطه زمان تکنولوژیکی از طبیعت و فطرت الهی خود بیگانه می شود و در این بیگانگی به سرقت می رود. تکنولوژی به آدمی وعده حیات جاودانه در دنیا را می دهد و بهشت ابدی. و این همان وعده ابلیس است که به آدم و حوا در بهشت داد و بدین وسیله آنها را از بهشت روح بیگانه و ساقط ساخت. 161. زمان آزاد شده تکنولوژیکی در انسان زمان آتشین است و لذا فقط میل به فسخ و فجور و طغیان و بلهوسی و سلطه و مالکیت و عیاشی و ماجراجویی را در انسان برمی انگیزد و آزادی مطلق عمل. و این است که عصر تکنولوژی به لحاظ اجتماعی سراسر عصر آزادی خواهی فاسقانه بشر است تا هر چه که می خواهد بکند. و این آزادی معلول آن زمان آزاد شده تکنولوژیکی است که فقط آزادی ویرانگری و تباهی است. 162. تکنولوژی تبدیل کننده زمان دهری نژادی به زمان جهنمی است، در حالی که عرفان نفس تبدیل کننده زمان دهری نژادی به زمان الهی نژادی یعنی الساعه است و الساعه قلمرو به خلق جدید الهی بشر است. 163. از طریق ماشین، الکترونیک و اینترنت به همه کارهای روزمره خود بسیار سریع‌تر می‌رسیم و وقت اضافه به بار می‌آید، ولی این وقت اضافه تکنولوژیکی از منظر حکمت بسی قابل تأمل است که متأسفانه هرگز به آن پرداخته نشده است الا در معارف و آثار ما. در اینجا یک تبدیل شیطانی و به غایت نامرئی رخ می‌دهد که ماهیت عمر و زمان زندگانی بشر را ذاتاً تغییر داده است و این ماهیت از زمان اضافه کل راز ماهیت انسان مدرن و مدرنیسم است که بدون فهم آن نمی‌توان به راز مدرنیسم و آخرالزمان پی برد، زیرا تکنولوژی است که زمان دهری بشر را سوزانده و نابود کرده و به آخر رسانده است و این معنای آخرالزمان دوزخی بشر است، در حالی که آخرالزمان عرفانی چیز دیگری است و از جنس نور اساعه است، ولی آخرالزمان دوزخی از جنس نار است و روح را می سوزاند. 164. زمان آزاد شده تکنولوژیکی مثل دزدی است که کل زمان عرفی، نژادی، تاریخی بشر را هم می‌بلعد و همچون ویروسی است که کل جان دهری را آلوده و دیوانه و آتشین می‌سازد. زمان آزاد شده تکنولوژیکی همان زمان ربایی است، همانطور که ربا آتش است و کل زندگی فرد و یا خانواده را می سوزاند و بلکه به قول قرآن کریم جان را می سوزاند و انسان ربایی مثل انسان قشی است. انسان تکنولوژی زده هم یک انسان قشی کمایی دیوانه است، چرا که اصلاً تکنولوژی مخلوق علم بقی است و بقی به معنای حرص و بخل و سلطه و زیاده خواهی است و لذا ذات تکنولوژی رباست و لذا همه فرآورده های آن هم آتشین و سوزاننده است، به خصوص زمان آزاد شده تکنولوژیکی. و تکنولوژی تجسم اراده ربایی بشر است که جز شتاب و زیاد طلبی فزاینده ماهیتی ندارد و می دانیم که اصلا پدیده تورم که همان ربای سیستماتیک حاکم بر جامعه است، یک پدیده کاملا تکنولوژیکی می باشد که سربرآورده از نظام صنعتی سرمایه داری حاکم بر جهان است. 165. زمان نژادی زمان کاهنده و قحطی زده است که به زمان تکنولوژیکی پناه می‌برد تا این قحطی را جبران کند، ولی به کلی از دست می‌رود. مثل آدم کم پول و بدهکاری که برای رهایی از قحطی به سوی ربا می‌رود و کل جانش آتش می‌گیرد. 166. پس سه نوع زمان برای بشر وجود دارد. زمان تاریخی که همان زمان نژادی است که از جنس ظلمات می باشد. زمان تکنولوژیکی که زمان ربایی و آتشین و دجالی است و زمان نوری که زمان اساعه و الهی است و مختص اصحاب اعراف است. 167. زمان تاریخی مهد تولید مثل نژاد است و لذا قلمرو پرستش نژاد می باشد، فلذا همه ارزش‌های این قلم رو بر محور نژاد پرستی قرار دارند، ولی زمان تکنولوژیکی مهد تولید مثل طبیعت و موجودات طبیعی است، همچون تولید اتومبیل به جای چهار پایان و تولید هواپیما به جای پرندگان و نهایتاً تبدیل انسان به ربات. و اما زمان الهی یا اساعه قلم رو به خلق انسان الهی است که خدای گونه و مثل خداست. مرا بپرستید تا مثل من شوید. حدیث قدسی. 168. از این سنو زمان سنو انسان پدید می آید. انسان نژادی، تاریخی، ارتجاعی، انسان تکنولوژیکی آتشین، انسان اساعه الهی، انسان ظلمانی، انسان ناری و انسان نوری، انسانی که در گذشته زیست می کند یا نژادی، انسانی که در ایده ها و آرزوهای آینده زیست می کند یا تکنولوژیکی، و انسانی که در اکنونیت زیست می کند یا انسان الهی. 169. انسان تاریخی انسان مرده و مرده پرست است. انسان تکنولوژیکی انسان ضد زندگی است و فقط انسان الهی است که زنده است. انسانی که با اموات خود زیست می کند، انسانی که با شیطان زیست می کند و انسانی که با خدا زیست می کند. انسان ظالم، انسان مالی خوریایی و انسان عارف. انسان عورت سالار، انسان تکنو سالار و انسان خدا سالار. 170 تکنولوژی بلعنده زمان تاریخی نژادی بشر است و بشر را جبران به آخر الزمانش میرساند که در این آخر الزمان یا به سوی خدایش خروج میکند و یا در آن سقوط میکند در درک اسفل سافلین آهن و قیر و بتون. این همان سقوط انسان نجات پرست و سنی در درک اسفل سافلین مدرنیزم تکنولوژی است که در آنجا نه نجات دارد و نه نزاد، مگر در خروج از سنت و مدرنیته به سوی بچه پروردگارش امام زمان. و این خروج از میانه شرق و غرب است، شرق سنتی نژادی و غرب مدرنیسم تکنولوژیستی. 171 در حدیثی از امام صادق علیه السلام سخن از زمان دجالی است که در آن گاه یک روز یک سال است و یک سال یک ساعت است و امثالهم. و این زمان شیطانی در بشر است و این سخن از تلسم و فریبندگی زمان تکنولوژیکی حاکم بر تمدن مدرن و برنامه ها و ایده های فردی و اجتماعی و حکومتی این قلمرو است که همواره مواجه با شکست ناگهانی و فروپاشی می شود، همچون برنامه های 5 ساله و 10 ساله و 100 ساله و غیره. و در روایات دینی همه نشانه های دجال و خردجال عین ویژگی های جهان صنعت و تکنولوژی است و ارزش های توهمی حاکم بران. این است که در این دوران همه کسانی که بر روی زمان فنی برنامه ریزی می کنند محکوم به شکست هستند و می دانیم که زمان تکنولوژیکی تا 1 میلیونیوم ثانیه قابل محاسبه و برنامه ریزی است و چه بسا پروژه های عظیم جهانی مستکبرین و دجالان و صاحبان قدرت های تکنولوژیکی بر همین تبخم و تلسم زمانی منجر به شکست آنی و نابودی ناگهانی می شود. زمان تکنولوژیکی جادویی ترین ترفند شیطان برای انسان تکنوسالار است که به امر خدا بر سر چنین انسانهایی می شکند. 172 باید درک کرد که زمان تکنولوژیکی یا دجالی حاصل تنفیس زمان تاریخی نجومی است در اندیشه و علوم بشری که میل به سلطه دارد، همانطور که زمان الهی یا اسائه حاصل تسبیح زمان تاریخی نجومی است از نفس خیشتن. 173 انسان امروزین دیگر نمیتواند باقی به بقای نژاد خود و ارزش‌ها و سنن نژادی و مذاهب نژادیش باشد، زیرا همه نژادها در حال سقوط در آتش تکنولوژی هستند و تاریخ در حال سوختن در کوره تکنولوژی میباشد. 174 و در آن روز هیچ کس نمیتواند شفیع و پناه عزیزان خود باشد و جز خدا پناهی نیست. قرآن ولی این خدا دیگر آن خدای آبا و اجدادی نیست که تنها پناه خلق است. این خدای حی و قیوم است که از وجود امام زمان و اولیایش با مردمان سخن میگوید و آنان را به رحمتش فرا میخواند. زیرا همانطور که شیاطین رخ نموده اند، خداوند نیز ظاهر شده است از اولیایش و بی تردید این خدای حی و قیوم و ظاهر و متجلی هیچ شباهتی به خدای موهوم و ذهنی مذاهب تاریخی ندارد و بلکه ضد آن است. 175 و بدان که ظهور حق چه از آفاق و چه از انفس انسانی سرآغاز خروج از آخر الزمان و خلق جدید رحمانی قرآنی است و تنها امکان بقایابی انسان به بقای خداست. پس لقاء الله سرآغاز بقایافتن است به بقاء الله، به نور بقیت الله که بقای خدا در عالم ارض است و بقیت الله نه رنگ و بوی نژادی دارد و نه تکنولوژیکی، نه سنتی است و نه مدرن، نه شرقی است و نه غربی، انسانی است بسا انسانی و جهانی است بسا جهانی. 176. وجه الله در لغت دو معنای به ظاهر متضاد دارد که معنای ظاهری آن صورت و جمال خداست و معنای باطنیش ذات خداست، ولذا مترجمین و مفسرین بیشتر به معنای باطنیش نظر داشتند و معنای ظاهریش را کفر تلقی نموده و به کلی انکار نمودند، در حالی که جمال خدا همان جمال ذات اوست، پس جمال و ذات او یکیست و آن از انسان آشکار شده است، در حالی که صفاتش در سایر خلقش بارز شده است در هفت زمین و آسمان. و اهل ایمان و هدایت بایستی در جستجوی دیدار وجه الله باشد و هر که این وجه الهی را در هر تجلی و درجه ای دیدار کند به ذات خدا ملحق شده است، ولذا به نور خلاقیت او نائل آمده است و حامل همه اسما و صفات او گردیده و فطرت الهی او زنده و فعال می شود در چنین انسانی و این سرآغاز خلق جدید است. 177. و همه انسان‌ها مظاهر ذات پروردگارند، ولی فقط کسی به نور معرفت و ایمان و یقین به این هویت الهی خود باور کرده باشد محل تجلی این نور احدی حق می‌گردد و آن عارف کامل است و هر که عارف کاملی را دیدار کند خداوند را دیدار کرده است، ولذا از لحظه دیدارش سرنوشتش به مدار دیگری می افتد به طور معجزه آسا و اگر حق این لقاء را ادا نماید به زودی مظهر حی و قیومی پروردگارش می شود و وجهی از وجوه او و نور علا نوری که موجب هدایت خلق است. 178. پس تمام جهل و غفلت و کفر آدمی همان خدا ناباوری هستی خیشتن است و البته رسیدن به این یقین که جمال و روح و ذات و همه افعالی که از من صادر می شود از خداست هزاران درجه دارد و کسی که به چنین یقینی نائل آمد بر خلق جدیدش وارد شده است که همان ظهور خدا از انسان است که این ظهور را به لحاظ کم و کیف پایانی نیست و همه انبیا و اولیای الهی در طول تاریخ درجاتی از این ظهورند و کل دین خدا راه و روش حصول چنین یقینی است و کسی که به این یقین رسید به کمال دین و اسلام رسیده است که زان پس بایستی از این قلمرو برای خدا خروج کند به قول علی علیه السلام. فلذا همه عارفان بزرگ جلوه هایی از این خروج هستند، فلذا در چشم اهالی دین خارجی محسوب می شوند و گاه متهم به ارتدادند. 179. دین به معنای راه راست است و راه رسیدن به خدا در خیشتن و عارفان به این مقام رسیده و خلق جدیدشان که ظهور و خروجشان از خیشتن است آغاز می شود که سراسر عرصه بدعت است، زیرا پیدایش انسان برتر است و ظهور الله اکبر. 180. آدم باید طوری زندگی کند که وقت پیری و مرگش به یقین به خود بگوید که مگر می شد بهتر از این باشم، چون هرچه که خواستم که باشم بودم، آن هم به بهترین بچی که در تصورم نمی گنجید. پس رحمتی با من بود که مرا بسیار بهتر از آنچه که بودم و می خواستم ساخت. من همواره بسیار برتر و بهتر از چیزی بودم که بودم. سخن از معرفت نفس و خود آگاهی عرفانی است که قلمرو به درک و شهود و ظهور الله اکبر است که سراسر بدعت و کرامت و معجزه و حیرت است و تجلی ارحم الراحمینی پروردگار که از هر مرتبه از هوش و درک بشری برتر است و از هر درجه از طلب و آرزو و آرمانی. پس اگر این عرفان نفس و خود آگاهی عرفانی و جهش‌های دیالکتیکی از غایت خود نباشد و علم فرارفتن مدام از تمامیت خود معنوی خود نباشد، از این رحمت مطلقه ارحم الراحمینی پروردگار و نور صبوحی الله اکبر غافل و محروم خواهیم ماند. انسان باید در همه حال از خودش بهتر و برتر باشد به طرزی غیر قابل پیشبینی و فراسوی هر آرزو و آرمان منطقی و علیتی، و این اتصال به رحمت مطلقه خدا و توکل به الله اکبر است که برخواسته از این باور است که خداوند در همه حال بسیار برتر و ماورای تصور و ادراک ماست از هر حیث. این همان گوهره ایمان به غیب است، غیب عرفانی و عرفان صبوحی. 181. به یاد آورید هرچه که خواسته اید خداوند اجابت کرده است، پس خداوند را اجابت کنید. قرآن. اجابت کردن خداوند این است که از خدا جز خدا نخواهیم، یعنی پیرو مکتب الله و اکبر باشیم. خداوند خواسته ها و آرزوهای علیتی ما را اجابت کرده است تا از او مطالباتی فوق علیتی و مطلق داشته باشیم، و مطلق این مطالبات خود اوست که علت العلل است، یعنی علی است. 182. خداوند شهادت می دهد که به راستی جز او قابل پرستش نیست. قرآن. این اویی که قابل پرستش است الله نیست، بلکه انسانی است که ملحق به الله شده و محل ظهور الله اکبر است و فقط کبریایی و برتری و بدعت لامتناهی است که قابل پرستش است، زیرا هر عزت و عظمت و زیبایی محدود و پایان یافته ای به تدریج معبودیت و پرستش خود را از دست می دهد. این او انسان کامل و امام است که مظهر ظهورات لامتناهی و بدیع و بیپایان است، که در هر ظهوری بسیار برتر از ظهور قبل و بلکه به کلی منزه و مطلق از تجلیات پیشین است. برای مؤمنان در بهشت چیزهایی وجود دارد که نه هیچ گوشی شنیده و نه هیچ چشمی دیده و نه هیچ هوشی امکان تصورش را دارد. قرآن. 183. و این است که خداوند فقط از وجود انسان کامل و امامان شناخته شدنی و قابل پرستش است، زیرا انسان کامل مظهر الله اکبر است نه الله. 184. این است که می فرماید خداوند شهادت می دهد که جز او قابل پرستش نیست، و نفرموده که خداوند شهادت می دهد که جز خودش قابل پرستش نیست، زیرا خداوند در ظهورش قابل پرستش است و ظهورش در انسان کامل است، و او در انسان کاملش خود و من نیست بلکه او است. 185. پس انسان بایستی دائما مشغول تسبیح خداوند در نفس ناطقه خود باشد و خداوند را از هر فعل و صفتی منزه و مبرا نماید و او را مطلق سازد تا لایق الله اکبر باشد و از شرک مصون بماند. زیرا آدمی هر فعل و صفتی که به خداوند نسبت دهد، جنبه و قدری از آن افعال و صفات را در خودش هم می‌یابد، پس مشرک می‌شود. ولذا علی علیه السلام می‌فرماید که پرستش خدا از طریق صفاتش مصداق شرک است. پس انسان از طریق تسبیح کردن صفات خداوند مشغول تسبیح شعور و معرفت خودش هم هست و خود را تعالی می بخشد و جهش می دهد و روی به وجه الله می کند که الله اکبر است. 186. خدایی که هر کسی می شناسد و برای خودش تعریف می کند، خالق و مربی و رزاق و آفریننده سرنوشت دو دنیای اوست و بدین گونه است که هر کسی به واسطه علمش آفریده می شود، که جامع ترین و برترین علم و شعور هر کسی درباره خدای خیش است. خود نهایی هر کسی عین خدایی است که هر کسی برای خود تعریف می کند و می دانیم که حتی کافران هم بی خدا نیستند. ولی خدای کافران در اندیشه آنان در جایی دور و دورترین مکانها یعنی در آسمان هاست. به همین اندازه کافران از آرمان نهایی خود فاصله دارند، یعنی از خود ایدئال و کامل خود دورند. و این دوری از جاودانگی خیش است، از حیات بهشتی خیش. 187. پس سرنوشت هر انسانی مخلوق خداشناسی اوست و این علم و شناختی سرنوشت آفرین است که به تدریج در طول زندگی تکامل می‌یابد. پس تأمل و تحول در خداشناسی هر فردی محور سرنوشت اوست. و هر کسی مظهر و معرف خدای خود و خداشناسی خیش است و لذا هر انسان و سرنوشتی منحصر به فرد و یگانه است. پس خوشا به حال کسی که شناختش از خدا و خدا باوریش بزرگتر، عالی‌تر، رحمانی‌تر، کامل‌تر و مطلق باشد. 188. با اینکه خدا یکی است ولی بی نهایت تجلی دارد در بی نهایت انسانها. پس می بینیم که خدای هر کسی مخلوق نفس ناطقه و تفکر و شعور اوست و همین خدای مخلوق خالق مخلوق خیش است و این است معنای یاری متقابل انسان و خدا در قرآن کریم. و این خالقیت و مخلوقیت عرصه خلق جدید است که واقعی متقابل است که حاصل یاری متقابل می باشد. وگرنه در خلقت قدیم و ازلی خداوند خالق محض است و انسان هم مخلوق محض. و فقط در عرصه خود آگاهی عرفانی است که امکان خلق جدید پدید می آید و انسان جدید رخ می نماید که مخلوق اراده و علم خیش است. مخلوق شناخت انسان از علم و اراده و رحمت خدا. و این است علم خلاق و کن فیکونی. 189. شریعت الهی قوانین حفظ و حراست و حقوق خلق قدیم است و هر که حقوقش را به تمام و کمال ادا نمود لایق طریقت می شود که وادی خلق جدید می باشد که آفرینشی حاصل از همیاری انسان و خداست. اگر خدای را یاری کنید البته که شما را یاری می کند. قرآن کریم. 190. باید متوجه باشیم که یاری دادن خداوند به غیر از یاری دادن خود و یا خلق خدا در دینش برای خداست. همانطور که همه احکام دینی و عبادات و تقوا و خیرات و مبرات و صدقات و انفاق و خدمات بایستی برای خدا باشد، زیرا خداوند مطلقاً از خلقش بی نیاز است. پس یاری نمودن خدا امری مطلقاً متفاوت است و از موارد مذکور نیست. پس چیست؟ همانطور که هیچ انسان اهل ایمان و عقلی در حین انجام وظایف واجب و مستحب این احساس را ندارد که خداوند را یاری می کند، بلکه برای رضای خدا به یاری خلق می پردازد و یا خودش را در دین یاری می کند. پس کسی که اهل یاری کردن خداوند است، بی تردید خدا را می شناسد و با او ارتباط و تعامل مستقیم دارد و می داند که دارد پروردگارش را یاری می دهد و این ارتباط و تعامل و نصرت دادن به پروردگار جز در وجود امامی حی نمی تواند باشد، چرا که به باور مذهب ما، خداوند فقط در وجود امامان و اولیایش شناخته و بلکه دیدار می شود که در این باب احادیث فراوانی آمده است. پس نخستین یاریگر خداوند خود اولیای کامل او هستند که جانشین و مظهر اراده و فعل او می باشند و سپس مؤمنانی که این اولیا را یاری می دهند. و این یاری همان قلمرو به خلق جدید است که موجب نصرت الهی می باشد و امری متقابل است. زیرا انسان در تسبیح مطلق حیات و هستی خود برای خداوند کل وجودش را مظهر ظهور اراده و فعل و صفات الهی می سازد و خداوند نیز از انسانیت چنین کسی بارز می گردد. یعنی انسان و خدا به طور متقابل مظهر ظهور یکدیگرند و بدین گونه انسان الهی و خدای انسانی به عرصه ظهور می آیند و این است معنی نصرت متقابل انسان و خدا که امری تماما مربوط به تجلی حق است که یگانگی انسان و خدا را آشکار می سازد. همانطور که طبق روایتی از معصومین هر که مستحبات را خالصانه برای خدایش انجام دهد خداوند او را مورد محبت خود قرار داده و چشم و گوش و هوش و اعضا و حواس او می شود. و باید دانست که مستحبات فقط آن امور معروفی نیستند که در قلمرو به شرع می شناسیم. بلکه مستحب همانطور که در لغت آشکار است به معنای طلب محبت خداست و برای محبت او زیستن. آنچنان زیستنی که خداوند را به عشق آورد و شادمان سازد و این زیستی از برای شناخت و معرفی و ظهور خداست به این نیت که مردمان خداوند را به حقش بشناسند و پرستش کنند. نه اینکه من بشری را بپرستند که مرز این دو البته به موی بنده است. زیرا آنچه که در اغلب جریانات رایج درویشی و عرفانی شاهدیم همانا خودپرستی است و مردم را به خود خواندن است. و این لطیفترین و شیطانی ترین خطری است که در معارف توحیدی و اسرار عرفانی پیش روی خوانندگانش گسترده شده است و اکثراً به دامش می افتند. 191. یاری دادن خدا مترادف است با ضدیت با نفس خود که این ضدیت با خود از برای کسانی که ربشان خداوند است اکثراً به خصوص در مواقع امور بزرگ به واسطه بلایای الهی مقدور می شود. همانطور که مثلا امامان معصوم و عارفان کامل خود از خداوند طلب بلا می کنند. ولی کسانی که امام حی و پیر طریقت دارند، این یاری کردن جز در اطاعت بیچون و چرا حاصل نمی شود که این بیچون و چرایی هم در صورت اعمال است و هم نیات. و این است کارگاه خلق جدید عرفانی. 192. دیدار کنندگان بچه الهی به هر درجه از تجلی همانا نصرت دهندگان خداوند هستند که مورد نصرت متقابل خداوند قرار گرفتند و این دیدار نقطه عطفی از این نصرت است. زیرا سالک را به مقام رضا و یقین عینی می رساند که خدا به راستی در جهان هست و عین خود اوست. پس چه یقین و رضا و سعادتی برتر از این؟ پس پروردگارت را تسبیح کن تا یقین فرا رسد. قرآن که تسبیح کردن خداوند در حیات و هستی خود عین نفی اراده و افعال و صفات خیش است. پس این تسبیح قلب جهاد اکبر است. اگر به مؤمنان امر کنیم که خود را بکشید فقط اندکی اطاعت می کنند. قرآن 193. در خلق جدید انسان و خداوند متقابلا یکدیگر را به وجود می آورند در مسابقه ای از عشق و ایثار. پس این نصرت متقابل سراسر عشق ورزی بین خدا و انسان است و ممکن است لفظ آفرینش، به وجود آوردن و خلقت متقابل برای برخی ناخوشایند و مشرکانه و ملحدانه آید. ولی اگر مفهوم عدم در اندیشه و آثار ما به خوبی درک شود، این شبه برطرف می شود. زیرا عدم به معنای نابودن نیست، بلکه غیب است در نقطه مقابل شهود و موجودیت قابل درک. 194. خداوند از ازل بی آغاز وجود داشته است، از برای خود و در نزد خود و با خود. همانطور که هر انسانی هم از آغاز کودکی از برای خود و در نزد خود و با خود وجود دارد. در اینجا سخن از ظهور است. ظهور هویت غیبی و خودی از برای غیر و کل جهان هستی عرصه چنین ظهوری است. همانطور که تمدن و علوم و فلسفه ها و فنون و صنایع و هنرها و همه افعال مادی و معنوی بشر هم عرصه ظهور غیب بشر است. پس بودن محض از برای غیر عین نبودن است و بلکه از برای خود هم وجودی رضایت بخش نیست. وگرنه هیچ انسانی دست به هیچ فعالیت مادی و معنوی نمی زد. از هر اراده و فعلی فقط برای ظهور کردن است از برای غیر و به میزانی تحقق می‌یابد که فرد از خود بگذرد و ضد خود شود. این ظهور همان خلق جدید است که برخی فلاسفه آن را شدن نامیدند. 195. انسان به میزانی که خود را در غیر خود می‌بیند راضی به بودن خود می‌شود و این سنت خدا در آفرینش است. خداوند نیز چنین است و لذا از اولیای خود که مظاهر اراده و امر و صفات اویند راضی و خوشنود است و به خود تبریک میگوید. و مسئله دیگر این است که این ظهور در غیر خلق جدید و حیات و هستی بدی و بی سابقه است و افزونی وجود است و نه تکرار و مشابه وجود که امری عبث است، در حالی که در کار خلقت هیچ تکرار و عبث نیست. 176. حال اگر برخی انسان را خدایی و خدایگونه نمی خواهند و نسبت به خود بخیل و عدو هستند و با شیطان احساس همدردی می کنند، مشکل خودشان است که جز با آتش دوزخ علاج نمی شود. 197. ولی مسئله فقط خدایگونه و خلافت انسان به عنوان جانشینی او و عین او شدن نیست، بلکه برتر از خدا شدن است به رحمت مطلقه خدا. و بسیاری هم این یکی را دیگر تاب نمی آورند و چون این رحمتی را در خود نمی بینند و نمی پسندند، که باز هم مشکل خودشان است که آنان را بیش از پیش با شیطان همدرد و همسو می کند. 198. حتی بسیاری از باورمندان به معارف عرفانی اسلام و حقیقت محمدی و حکمت علوی حد اکثر مقامی را که برای انسان و رحمت خدا بر انسان قائلند و میپسندند، مقام خلافت اللهی انسان و خدایگونگی انسان است و نبرتری انسان بر خداوند. و این را دیگر عین بدعت می‌خوانند و ارتداد از اسلام و عرفان اسلامی و شیعی می‌دانند و می‌گویند که چون این مقامی برای انسان در دین محمد صلی الله و قرآن کریم نیامده است، در حالی که طبق احادیث و آیات کثیری نشان داده این که چون این مقامی در اسلام و قرآن وجود دارد و اصلا فکر کنند که این درجه از رحمت مطلقه الهی بر بشر را ما بدعت نهاده و به ارمغان و بشارت آورده ایم، چرا که محمدی هستیم و رحمت محمدی را غایتی نیست و خدای محمدی را در رحمتش نهایتی نیست. و اصلا کمال رحمت و محبت و کرم آدمی این است که دیگران را بر خودش ترجیح دهد و دیگران را برتر از خودش بخواهد و آنان را مریدی کند. ولی چون این تفکر و معنا و محبتی در اندیشه و عمل انسانی وجود دارد، پس حتما در خداوند هم وجود دارد، زیرا فطرت انسان از خداست. و علاوه بر این که خداوند بسیار عاشق‌تر و کریم‌تر است و آن شفاعت ارحم الراحمینی که در قرآن ذکرش رفته است که هنوز محقق نشده بود، همین است که به اندیشه و قلم و معرفت ما در آخر الزمان از جانب حق نازل شده است. همه شفاعت کردند ولی ارحم الراحمین باقی مانده است. قرآن. پس آثار و معارف ما را آن ارحم الراحمین باقی مانده خداوند در قرآن بدانید که اینک نازل شده است. 199. مجموعه آثار و معارف و زندگانی ما در آخر الزمان هزاره سوم میلادی محل ظهور شفاعت و رحمت و کرم و آفرینش ارحم الراحمینی خداوند است و حکمت ارحم الراحمینی. این حکمت در کتاب‌های مذهب اصالت عشق، خداشناسی امامیه، حدیث وجود و دیالکتیک به تمام و کمال بروز کرده است که ظهور ارحم الراحمین است، پس با آن به جدال و انکار برنخیزید که با ابلیس محشور می شوید و شقاوت آخر الزمانی را بر خود واجد می سازید. 200 شک دارم که کسی چون ما در این عصر درباره ذات خداوند و حضور و ظهور و معنای پروردگار در همه عمر و شبان روز مشغول تفکر و تأمل بوده و جز این هم و غمی نداشته باشد. ولی این خدای مورد تفکر و جستجوی ما در خود ما بود و نه در زمین و آسمان ها. به بیانی دیگر، ما در جستجوی معنای وجود خودمان بود که به جستجوی او در خود برآمدیم، زیرا به زودی به این یقین رسیدیم که خود من توهمی بیش نیست و عین عدم است که نام مستعارش من است. یعنی دیدیم که من اوست و این باور به تدریج او را در آفاق و جهان طبیعت هم بر من معلوم و متجلی نمود. پس من از راه خودشناسی به خدا رسیدم و خداوند را عین فطرت خود یافتم و این صراط المستقیم جستجوی حق بود که خداوند نصیبم فرمود. پس من از راه تاریخ و تحقیق کلاسیک و وراثت به خدا نرسیدم، زیرا آن را داشتم و می دیدم که از این خدا و دین هیچ آبیگر نمی شود، ولی خدایی که در خود یافتم مرا به تدریج گرم و گرم تر نمود و به جوش آورد و چون آتش فشانی منفجر شدم. 201 خدا برای هر انسانی در مرحله نخست یک ایده محض است، ولی فقط برای سالکان حقیقت و مجاهدان معرفت است که این ایده به تدریج تبدیل به حقیقت یقینی شده تا عین واقعی شهودی می‌گردد و تمامیت زندگی. و این سیر پیدایش یا آفرینش خداوند در انسان است و آفرینش جدید انسان در پیدایش و پرورش و آفرینش خدا در اراده و اندیشه و معرفت بشری. یعنی به میزانی که انسان به جستجوی خدا و دیدارش برمی آید و خدایش را می یابد، خود را مرحله به مرحله می آفریند و می یابد. و این دو امری واحد است، زیرا خداوند در وجود آدمی منزل گزیده است و از همو رخ می نماید، همانطور که صورت و روح و اسمای خود را تماماً در خلقت ازلی وی به امانت نهاده است. این امانت یا حقش ادا می شود یا از دست می رود. 202 صورت و سیرت و روح و اراده و صفات آدمی تماماً از خداست و عین هویت اوست. ولی این وجود امایی عدمی خداوند در انسان است و نیز موجودیت عدمی انسان از خداست که بایستی در یاری متقابل به عرصه ظهور آید و محقق گردد با همه اسما و صفاتش. این همان آفرینش متقابل انسان و خداست. این کل راز مجاهدت‌های درونی و برونی انسان در زندگی است و کسی که بر این معنا زندگیش را هدایت نکند، عمرش را تباه کرده است و از خاسرین و غافلین است و کافرین. 203 اکثر مردمان از ایده خدا و از خدای ذهنی فراتر نمی روند و همه عمرشان را با آن به سر می برند که بیشترین کاربری این ایده مواقع استرار و خطر و مرگ و فناست و در مابقی مراحل زندگی حد اکثر یک ایده مستحبی و تزئینی در حاشیه زندگی است. این ایده اگر به کلی از یاد نرود و از ذهن پاک نشود، به تدریج تبدیل به سوپرمن فرد می شود و لذا بهترین محمل شیطان کبر و غرور و خودفریبی و خرافات است. و این همان مذهب شرک است که اساس همه مظالم بزرگ بشری می باشد که خداوند آن را ظلم عظیم نامیده است. اکثر مردمان خداوند را جز به ظن خود نمی خوانند که همان هوای نفس آنهاست و این شرک و ظلم عظیم است که خداوند هرگز نمی بخشد الا به عذاب. و بدانید که از ظن به حق نمی رسید. قرآن 204. باید درک نمود که ایده خدا نقطه عدمیت نفس ناطقه و عدم آگاهی اندیشه است. پس هرگز دادرس آدمی نیست و اجابتی نمی کند و درست به همین دلیل شدیدترین ظهور و بروز این ایده در مواقع احساس مرگ و نیستی است. این ایده فقط می تواند نقطه پرگار تفکرات و تأملات و تعمق و مکاشفات اندیشه و نفس ناطقه در خود باشد تا آدمی را به عدمیت تمام و کمال خودش برساند و طالب وجود سازد. آنان که از این ایده به عنوان خدای دادرس بهره می‌گیرند چون پاسخی نمی‌یابند دچار یأس شده و به دام ابلیس می‌افتند و بدین گونه است که ایده خدا منزلگاه ابلیس می‌شود که کانون استکبار و غرور نفس است و وعده‌های دروغین ابلیس جهت نجات انسان. ایده خدا کانون اصلی پیدایش انواع خرافات است، زیرا سلطان خرافه همان ابلیس است. همانطور که ایده خدا خدا نیست و اصلاً هیچ چیزی جز عدمیت نیست، پس همه باورها و احساسات ناشی از این ایده هم خرافی است. یعنی دینی و عرفانی نیست، هرچند که توجیهات دینی و عرفانی داشته باشد. و حامیان تاریخی ایده خدا همان ملایان شرک مذاهب هستند که از این ایده جهت ارتزاق و منافع دنیوی خود بهره می گیرند. 205. امروز به لحاظ علمی و آزمایشات تجربی بر مغز آدمی ثابت شده که کانون مرکزی اندیشگری و ایدئال سازی بشری هیچ یک از دو نیم کره مغز یا مخچه نیست، بلکه آن نقطه مرکزی و خلاء مطلق بین دو نیم کره است، یعنی از کانون عدمی مغز است که هر ایده و فکر و معنای ذهنی برمیخیزد. و بدون شک جامع ترین و برترین ایدهی که از این خلاء برمیخیزد ایده خدا میباشد که کارگاه ایدئالیزم ذهن است که خط بطلان بر حیات و هستی نقد میکشد و در آتش بایستی های ایدئال است که همان عدم پرستی ذهن است. 206. امروز در قلمرو به روانشناسی تجربی به خصوص در مکتب پاولوف و اسکینز ثابت شده است که همه فعل و انفعالات روانی و رفتاری بشر مشروط و مقید و واکنشی است که برخی در قبال کنش‌های قلمرو به حیات دنیوی فرد است و برخی هم کنش‌های وراثتی و ژنتیکی و اجتماعی و امثال هم. از این منظر معنایی به نام اختیار و انتخاب و اراده در انسان یک خرافه و دروغ و توهم محض است و انسان مجبور و مفعول کامل است در افکار و رفتارش، و این همان انسان دهری در خلق قدیم است که اسیر ظلمات تاریخ و جبرهای آن می باشد. و کسی که اختیار و انتخاب و اراده مستقلی ندارد معدوم است، و فقط کسی صاحب اراده مستقل و آزاد است که خلاق و الهی باشد، یعنی به اراده خدا در خود رسیده باشد به مصداق این کلام خدا که اراده نمی کنید الا این که خداوند اراده می کند. قرآن. و کسی که به خدای خود در خود رسید دیگر به یک ایده یا معنا و فلسفه و باوری نرسیده است، بلکه به وجود خود رسیده است که اراده‌ای احدی و صمدی و نزادی و بیتا و خلاق است. و در اینجا هیچ فرق و مرز و دوئیتی بین انسان و خدا نیست، به قول علی علیه السلام. 207. هر نیازی در بشر نیاز عدم است برای رسیدن به وجودی بی نیاز، زیرا وجود همان بی نیازی مطلق است، نه نیازهای ارضا شده. ایده خدا قانون طلب ارضای نیازهای عدمی انسان است تا انسان تا ابد اسیر نیازهای عدمی خود باشد و به وجود نرسد، ولذا این قانون دامگه شیطان است که فقط وعده می‌دهد و وفا نمی‌کند. و این در حالی است که برآورنده نیازهای عدمی انسان نه ایده خدا بلکه خود خداوند است که از سوی بی‌سویی اجابت می‌کند همه مطالبات بشری را. و شیطان از منشأ ایده خدا چنین القا می‌کند که این اوست که نیازهای عدمی بشر را اجابت می‌کند. 208 باید درک نمود که حیات و هستی دهری نژادی بشر چیزی جز تجربه و درک عدمیت نیست، ولی عامه بشری این درک عدمی و عدمیت ادراک ذهنی خود را خدا میپندارند و میخوانند و این منشأ همه واژگونی های بشر کافر است که وجود و عدم را با یکدیگر عوضی گرفته است، همانطور که خدا و شیطان را. ولی آنگاه که یکی وجود را دریابد، همه عدمیان و عدم پرستان را شفاعت می کند.